10 متر در طول راه‌ها عکس برداری میشه، هر 1 کیلومتر رو تحلیل میکنن با نیروهای نخبه که در اون سیستم هست، و 1 کیلومتر رو برای ما خرابی‌هاش پی سی آی میشه و ناهمواری‌هاش رو محاسبه میکنن، تحلیل میکنن و این تحلیل رو در اختیار دستگاه‌های تخصصی که اداره نگهداری راه‌ها باشه قرار میدن و ما هم به استان‌ها این پایش هر راهی در سطح استان رو باز در اختیار استان‌ها قرار میدیم. بر اساس این ما برنامه‌ریزی‌های رو بر اساس طول راه، خرابی و ترافیک مشخصه رو در نظر میگیریم، اعتباراتی رو در ابتدای هر سال بر اساس این عرض کردم خرابی ها و شاخص ها به استان ها ابلاغ میکنیم و استان هم از روال قانونی ماده 23 سازمان برنامه که پیمانکار اخذ میکنه و پیمانکار هم بازوان اجرای ماست به عنوان بخش خصوصی این نگه روکش و لکه‌گیری ها رو از نوع خرابی که پیش بینی میشه در دستگاه تخصصی پیمانکار انجام.
بله امسال آقای سیاپور بریم سراغ این 63 همتی که مطرح شده، یک دو اینکه امسال چقدر اختصاص پیدا کرده برای
من رفع خرابی ها. از لحاظ استاندارد بین 4-6% ارزش راهای کشور رو از لحاظ استاندارد باید پیش بینی بکنم برای نگهداری راه ها.
بله
ما کل به ازای هر کیلومتر مثلا ساخت راه اصلی که حدود 65 میلیارد تومان هست، ما حساب کردیم حدود 9000 همت ارزش دارایی ماست. اینو بخوایم استاندارد حساب کنیم عدد بسیار بالایی، ولی بر اساس همین پایش هایی که سالانه انجام میشه، آخرین پایش ما سال 1401 بوده و برای پایش 1403 از یک ماه پیش شروع کردیم که تقریبا هر پایشی حدود 6 ماه زمان میبره.
بله
ست دسته بیشتر در آزمایش میکانی خاک نیست و این ستا دستگاه باید بره کل این عرض کردن دمه دمه عکس برداری بکنه و یه سرعت استاندارد این کار رو انجام بده. آخرین پیمایش که در 1401 است و این 1401 رو ما به روز رسانی کردیم 140 همت نیاز هست. خرابی هایی که ما داریم 63 همتی که عزیزان ما جناب دکتر اکبری ریاست محترم سازمان در همایش قیر آسفالت اعلام کردن، استهلاکی که ناشی از حرکت کامیون های حالا از سبک تا سنگین، از کامیونه تا تریلی، از با بارهای مجازی که از جاده های ما عبور می کنن.
بله
در سال 1402 و 1403 حدود 63 همت به هزینه های نگهداری ما افزوده. این جهت استثنا از سال این
موضوع شما معتقدید که 140 همت لازمه و اون 63 همت مربوط به کامیونت و کامیون دو محور و سه محور و چهار محور.
در سال 1402 40 همت خرابی ایجاد کردین عبور به قولن به نوعی کامیونت و کامیون و تریلی، که 15 همت ما در سال 1402 هزینه کردیم برای اصلاح خرابی ها.
بله
25 همت یعنی حدود 26 همت استهلاک باقی مانده ای که در ناشی از عبور استهلاک ناوگان سنگین بود. در سال 1403 حدود 52 همت استهلاک ایجاد شده، باز حدود 15 همت پیش بینی تعمیر نگهداری بوده که تقریبا 38 همت هم در سال 402 استهلاکی که باقی مانده. مجموع این دو تا عدد میشه 63 همت و 63 همت.
برای این که برسیم به شرایط ایدئال باقی مانده ای نداشته باشیم برنامه‌مون چی هست؟
الان ما
هر سال داریم به باقی مانده اضافه میکنیم.
ما یه خرابی های ناشی از آب و هوا هست، خود عبور ماشین های سبک هست و یه خب عقب ماندگی تاریخی که از گذشته مرتب به علت کمبود منابع ایجاد شده و اگه به موقع هم برای نگهداری جاده ها عمل نکنیم خب این به صورت تصاعدی خرابی ها افزایش پیدا میکنه. ما 140 همت خب آخرین خرابی که همین استهلاک ناوگان و هم خرابی های گذشته و به قولن عمر جا به قول هر آسفالتی که بین 15 تا 20 سال معموله، بین 5 سال حالا با توجه به نوع آسفالتی که ایجاد میشه تا 20 سال رو عمر بهره برداری که ما از این آسفالت ها پیش بینی میکنیم.
حتی پیشبینیه، میدونیم که در واقعیت این اتفاق رقم نمیخوره. آقای سیاه‌پور لطفا پاسخ روشن بدید، ما برنامه‌مون برای این عقب موندگی و این باقی مانده خب چی هست؟ میدونم نیاز داریم، چه راهکاری داریم براش؟
15 همت هر سال بین حالا با پیشبینی خیلی هم که داریم میشه حدود 17 همت. ما خب دست عرض کردم ما 4 تا سناریو پیشبینی کردیم. یه سناریو بهترین سناریویی که با گزارش دادیم به هیئت عامل که بتونیم تامین منابع کنیم حدود 50 همت. اگه در سال ما اعتبار پیشینی بکنیم میتونیم خرابی ها رو طی 2 سال تقریبا به استاندارد جهانی برسونیم.
بله،
ولی
و از کجا قرار این 50 همت به دست بیاد؟
عرض میکنم کم بوده منابع خب جدی هست در سطح اعتبارات هم ملی هم در سطح اعتبارات عمومی. به همین خاطر دنبال منابع پایداری هستیم که بتونیم کمک بکنیم به این ارزش سرمایه‌ای که از دست ما نره دیگه، این خرابی‌ها رو حداقل در وضعیت موجود نگه داریم که خرابی‌ها بیشتر از این نشه. خب 4 تا روش نگهداری داریم: نگهداری سنگین، سبک، پیشگیرانه و جاری. هر کدومشو در هر سال ما،
ولی اونا ترمیم محسوب نمیشه، رفع خرابی محسوب نمیشه، به نوعی مسکنه. آقای سیاه‌پور
جهت استدار حضرت علی ما عرض کردم 4 روش نگهداری داریم: روش جاری و روش پیشگیرانه. روش جاری میشه درزگیری و به نوعی با یه هزینه کم هست. روش پیشگیرانه با آسفالت‌های حفاظتی مثل میکروسرفیسی، مثل اسلر استیل و فاکسیل. اینا در صورت عمر رو تأخیر میندازه، 2 سال تا 4 سال تأخیر میندازه که اون شروع خرابی ها رو اجازه ندیم. خرابی های سبب با لکه گیری و یه معمولا ماسه آسفالت یا با یه لایه روی استفاده میشه سنگین که خرابی ها دیگه به شرایط خوبی نداره، بعضن به اصلا برداشتن کامل آسفالت و نیاز به لایه های پایین تر رو بعضن ما داریم که تثبیت و به نوعی بهسازی تثبیت سرد و گرم هست که خب روش های استانداردی هست که سطح جهانی هست که عمده برنامه ریزی ما معمولا تو این چند سال تون رفتیم به اون سمت خرابی های سنگین. ما برداشت های ما همین نشون میده که در تقریبا 2-3 سال گذشته خرابی های سنگینمون رو بهبود دادیم و خوشبختانه اون مرحله هم که نیاز به پیشگیرانه هست شرایطمون بهتر شده. امیدوار هستیم با این روشی که انشالله پیش گرفتیم بتونیم شرمندگیمون نسبت مردم انشالله مقدار بهبود بدیم.
ممنونم از شما آقای سیاه‌پور. به هر حال خودتون هم فرمودید این روش های نگهداری شاید عمر رو یک مقدار افزایش بده، ولی اون استاندارد لازم 20 ساله که شما فرمودید رو تأمین نمی کنه. قطعاً باید منابع مورد نیاز شما تأمین بشه و با یک برنامه ریزی جدی شاهد ایمن کردن جاده های سراسر کشورمون باشیم که مردمون بتونن ازش استفاده بکنن. ایمنی جاده ها خیلی مهمه و با این نگاه کوتاه مدت و مسکنی به نظر ما نتیجه خوبی دست پیدا نمی کنیم. امیدواریم که شاهد باقی مانده نباشیم و خیلی زودتر منابع تامین بشه. خیلی ممنونم از همراهی شما با آزاد راه جناب آقای علیرضا سیاه‌پور، مدیر کل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدا حافظ.
همچنان همراه شما عزیزان هستیم با آزادراه 30036-37 سامانه پیام کوتاه ما و شماره تلفن 2265-25-25 در اختیار شماست. بفرمایید که وضعیت جاده ها رو چطور ارزیابی میکنید، به خصوص جاده‌ای که در اون تردد روزانه دارید و زیاد ازش استفاده میکنید، در کدوم شهر، در کدوم استان، و به ما بگید که وضعیت جاده با نام که به چه صورتی است. علیرضا حاتمی از نیروی دریایی ارتش گفتن که با سلام و احترام، متاسفانه وضعیت جاده‌ها و خیابان‌های شهرستان آستارا بسیار ضعیف هست، به گونه‌ای که در برخی جاها احساس میکنید در شهر خالی از سکنه دارید رفت و آمد میکنید، مسئولین هم توجهی ندارن.
همه میدونن، منم میدونم وضع جاده ها و تابلوها، حتی چراغایی که شب روشن میشه خوب نیست. مثلا آزادراه ما مسیر همدان که میخواد از صاحبه بریم خیلی مشکلات داره، چاله چولوهایی داره که واقعا ماشین وقتی میفته باید اونجا یا لاستیک میترکه یا جلوبندی رقم میشه یا مشکلات آنچه. چقدر خوبه که عمل کرده عزیزان درست باشه، کسایی که مسئولیت قبول میکنن درست باشه، بدونه که مردم قد خودش مشکل داره که جاده ها برای انسان مشکل درست نکنه.
۱۹۱۰-68-16 گفتن که به کارشناس محترم در برنامه بفرمایید اصلا جاده خوبی نداریم، تشریف بیارید جاده انزلی آستارا، متوجه خواهید شد.
با سلام خدمت برنامه خوب آزادرا و عوامل محترم برنامه، من همین الان در حال تردد از آستارا به سمت انزلی هستم که 300 تا سرعتگیر وجود داره. حالا سرعتگیر برای کم کردن سرعت و سرعت قانونی، حالا برن راننده ها، ولی خب چاله چولوهای خیلی فراوون، دست اندازهای خیلی ناجور و غیر منطقی وجود داره. خواهش میکنم این رو اعلام بکنید تو برنامه خوبتون. خیلی ممنونم. علیرضا حاتمی از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی.
آقای حاتمی پیگیر بوده، چندین بار پیامک زده، تماس تلفنی هم گرفته و نظرش رو گفته. 0919-28-22 گفتن که جاده‌های خوبی نداریم. اگر متعدد جاده‌های خوبی داریم، باید بگم که تا به حال به شمال سفر نکرد. صف 939-61-25 گفتن کاش جاده ها رو دادن آلمانی ها درست بکنن، مثل جاده چالوس که خیلی الان تعریفی نداره، کرایه خیلی زیادی هم اونجا شکل گرفته. صف 917-73-80 هم گفتن سلام به مسئولین، تمام جاده ها شکستگی و چاله زیاد داره، اگه بخواید متوجه بشید باید سوار کامیون بشید، نه سواری یکی از جاده های نامطلوب اتوبان ساوه هست. ممنون که با برنامه آزادراه همراه هستید، کماکان منتظر پیام های شما هستیم. و 0917-73-80 هم گفتم من راننده تریلی هستم، بسیار فعال، ولی از درآمد خیلی چیزی برامون نمیمونه. نوری از شیراز گفتن راجع به جاده ها اگر نظری دارید حتما به ما بگید. 3036-37-22-65-25-25 آقای مقدمی فرد گفته بودن که ما جاده‌های خوبی نداریم، نظرشون خطاب به شما بود که فهمیده بودید ما جاده‌های خوبی داریم. حالا من فکر می‌کنم شاید برداشته درستی صورت نگرفته. آره بفرمایید جواب دوستان رو.
همونطور که خدمتتون عرض کردم جاده‌های خوب، من بخش ترانزیت و بخش تردد کامیون رو صحبت می‌کنم.
بله.
بخش از شاید که شمال و جاده چالوس و از جاده رشتی که مثلا کامیون تردد نمی‌کنه، جاده‌های مسافرتی رو منظورم نیستش. بله اونا دوچار مشکل هست سالیان سال. ما در جاده چالوس و جاده آمل و جاده رشت سواری رو دوچار مشکل هستیم، بله قبول دارم، ولی جاده های ترانزیتی و جاده های کامیون رو خدمتتون عرض میکنم که جاده های ما خوبه، منتها مشروط بر این که بخش دومش نگهداری جاده ها، ترمیم جاده ها، تعمیر جاده ها که الان ملاحظه فرمودید که آقای سیاپور هم خودشون اعلام کردن که به دلیل کمبود به اصطلاح بودجه اون هزینه‌ای که باید بکنن انجام نمیدن، برای رفع رجوع میکنن. خودشون اعلام کردن 140 همت 165 همتش واس باقی ماندهش. الان جاده ها دچار مشکل، رانندگان درست میگن بیس جاده
باید تعمیم بشه. بله. مقدمه فنی نمیتونیم رها بکنیم،
نخیر.
چون منابع نیست باید منابع رو ایجاد بکنیم.
بله.
نگاه اقتصاد همین رو میگه. بله. ایجاد بکنیم و اختصاص بدیم، از منافعش استفاده بکنیم. حالا دقیقا. اگر الان داریم 60 همت اختصاص میدیم برای تعمیم جاده ها، این اعتراض داشته باشیم که من خیلی بدبینانه میگم توی 5 سال 60 همت برگرده به از نظر منافع اقتصادی برگرده به چرخه اقتصادی ما. پس لازمه که این اتفاق رقم بخوره. اگر الان انجام نشه این رو باید بپذیریم که هزینه های ما در آینده بزرگتر هم میشه. اونجا هم تامین هزینه خیلی کار سخت‌تری خواهد بود. بله. آقای مقدمی فرد، اگر نکته در این رابطه مونده بشنویم. بله. بریم سراغ نگاه برنامه ها در سطح کلان، به خصوص برنامه هفتم توسعه که در حال اجرا هست و ابتدای برنامه هفتم هستیم. نگاه این برنامه ها به راه اندازی طرح‌های زمینی بین‌المللی به چه صورتی هست؟ اهداف و برنامه های پیش روی ما چیست در این حوزه؟
بسیار. از شد که راجع به اون جاده ها فقط این بخش رو خدمتون عرض بکنم که هرچه سریعتر اگر این تعمیر و نگهداری و این کارها انجام نشه بیس جاده ها خراب میشه و اون بیس ها دیگه هزینه های بسیار گزافی داره که بعد کلش برداشت بشه مجدداً درست بشه. حتما خواهش میکنم وزارت راه ترابری و سازمان این موضوع رو مد نظر داشته باشن که بالاخره بودجش به قول حضرت علی یه جا تأمین بشه که ما جاده های خوبی داشته باشیم، برای اینکه هر چی جاده خوب داشته باشیم هزینه های ماشینامون میاد پایین، تردد ها روانتر میشه. حالا بنهای این که حاشیه جاده ها و تابلوها همونطور که راننده ها الان اعلام کردن اونا هم باید مد نظر گرفته بشه.
بله.
در بخش برنامه‌ریزی همونطور که خدمتتون عرض کردم دید کلان باید به این صنعت بشه. در واقع حمل و نقل یک صنعتی است که به نظر من صنعت بسیار بالایی است. در سالیان گذشته من یه مطلبی عرض کردم که اگر حمل و نقل کامل و به اصطلاح جا به جا نشه، کالا رو جا به جا نکنه، اگر ما یک سالی در مثلا شرق کشور با به قول واسه کمبود وضعیت طبیعی، کمبود گندم مواجه باشیم، نتونن کشاورزمون به خاطر آب و هوا انجام بدن، ولی در غرب کشور اینو داشته باشیم، ملاحظه خواهید کرد که مردم از کمبود مواد غذایی در شرق عذاب خواهند کشید و مواد غذایی که در غرب موجود هست خراب خواهد شد.
بله.
اون چیزی که بین اینها چسبندگی ایجاد میکنه و رفع این موزل مشکل میکنه حمل و نقله، حتی در بخش داخل، در بخش بین المللی که خیلی بالاتره. این است که حمل و نقل یک صنعته و بهش باید توجه بیشتری بشه. دولت مردان توجه دارن ولی بودجه‌هاشو باید تامین بکنن که بتونیم هرچه سریعتر ناوگانی در شأن و شور نظام مقدس جمهوری اسلامیان داشته باشیم. این ناوگانی که الان ما داریم در شأن این نظام نیست. این وسایل رو میشه تامین کرد، برنامه‌ریزی‌های خیلی خوبی هست، منتها سرمایه‌های اولیه رو باید دولت بده و بعد شرکت‌های قوی درست بکنیم، بیس به اصطلاح آگاهی و آموزش رو به مردم بدیم، اطلاعات مردم بریم بالا، اطلاعات استفاده از جاده‌ها رو، اطلاعات به قول بچه‌ها حمل و نقل رو برای حتی به نظر من از مدارس باید شروع کنیم که این اهمیت رو به بچه‌ها بگیم که در آینده همین بچه‌ها مدیران مملکت خواهند بود، بدانن که یکی از اساسی ترین کارها در بخش حمل و نقل در اقتصاد بخش حمل و نقل بین‌المللی یا زمینی است فرقی نمی‌کنه.
بعد این نگاه وجود داره در اهداف کلانمون، اما شاید اون ضعف تأمین منابع مالی همچنان به عنوان یک مشکل و چالش بزرگ در این حوزه مشهود باشه که امیدواریم بریم سراغ اون. اگر قرار زیرساخت‌های قوی داشته باشیم در حوزه حمل و نقل، آقای مقدمی فرد من درس مرس میدم، حتما باید این زیرساخت‌ها توسط دولت با برنامه‌ریزی، با تأمین منابع مالی، با درگیر کردن بخش خصوصی، پیمانکاران مختلف، حتی شرکت‌های خارجی تأمین بشه و بعد از این که تأمین شد شما بخش خصوصی بیارید و ورود بدید، اگر در اون بخش اول ورود پیدا نکرد ورود بدید و سعی کنید در بازگشت سرمایه خودتون بخش خصوصی با شما همراه باشه، کمک بکنه. این رو بپذیریم که این ظرفیت شکل گرفته امروز وجود داره، شاید در 20 سال آینده 30 سال آینده ما نتونیم از این ظرفیتی که میتونه منافع اقتصادی خیلی خوبی رو امروز برای ما ایجاد بکنه ازش استفاده کنیم. پس هرچه سریعتر دنبال راهکارهای اساسی باشیم، میدونیم که تأمین منابع مالی کار سختی است، اما نمیتونیم بگیم غیر ممکنه، به هر حال باید ایجاد بشه و اختصاص داده بشه به این حوزه. آقای مقدم فرگرامی، ما توی اهدافمون اشاره کردیم که صرفا ساختن مهم نیست، حتما اون بهسازی، نگهداریه و غیره هم باید مورد توجه قرار بگیره. خیلی ها اعتراض دارن به این که ما در ساخت و ساز جاده هامون اون استانداردهای اصلی رو رعایت نمی کنیم و شاید همون باعث میشه که هزینه های بیشتری رو برای نگهداری ها بپردازیم. در اهداف کلان ما قراره چه نگاهی به این موضوع یا موضوعیت داشته باشیم؟
من فقط خاطرم هستش که جاده ها بر یک اساسی در گذشته تنظیم میشد که یه الگویی برداشته بودیم از کشورهای پیشرفته و بیس و پایه‌های اولیه بر اون اساس استوار بود.
بله.
مثلا همین اتوبان تهران کرج رو براتون مثال بزنم، جاده تبریز رو براتون مثال بزنم، اینا همه از بیس‌های استانداردهای بین المللی استفاده می‌شد، یعنی چیزی نبود که سلیقه‌ای باشه. اگر در ساخت جاده ها کوتاهی ملاحظه میشه که فرسودگی زیادی میده، این بیسا رعایت نشده که متخصصین این بخش، که ما بسیار افراد زبده و کاردانی در این بخش داریم، در سازمان حملق پایان عادت با وزارت راه داریم، اینها باید بررسی بشه. بعد از این اگه جاده درست میکنن، جاده میسازن، با اون استانداردها درست بشه که عمر جاده ها بیشتر بشه و استهلاکش کمتر بشه. این هست، ولی من فکر نمی کنم که صحبتی که دوستان گفتن که جاده ها از بیس خرابه این طور باشه. من فکر می کنم در نگهداری و پشتیبانی این جاده ها یه خود کم کاری شده به خاطر نبودن بودجه، این آسیب بیشتر رو الان داریم میبینیم. ولی بیس جاده ها استاندارده، نمیتونن استاندارد رو به هم بزنن و حتما هم رعایت شده، چون چند تا جاده رو من الان براتون مثال زدم، اینا از استانداردهای بین المللی برخوردارن و با شرایط آب و هوایی ما. میدونید که مملکت ما یک خاصیتی داره که این خاصیت خوبه، ولی یک مشکلی برای جاده داره. ما در غرب کشور با منهای 20 درجه مواجه هستیم، در جنوب کشور و به اصطلاح شرق کشور با از صورت که به اضافه 50 به اضافه 45. خب این نوسان 80 تا رو،
یعنی ما پروتکلمون در جاده سازی باید متفاوت باشه. آقای مقدم فن، نمیتونیم از یک برنامه مشخص برای همه نقاط کشورمون استفاده کنیم.
بله.
در اروپا هم ما شاهد این هستیم که قسمتی گرم هست، یه قسمتی سرد هست. ولی اینقدر ما خرابی جاده ها رو اونجا مشاهده نمی کنیم. حالا یه بحث ساختنشه، یه بحث اون نگهداری که شما بهش اشاره کردیم و توجهی که باید در اون بخش بشه در کشور ما، به نظر میاد خیلی ما به اون حوزه توجه نمی کنیم. وای سیاپور گفتن ما پایشمون 1401 بود، تازه الان دوباره داریم یه پایش میکنیم در 1403 با یه فاصله 2 ساله 3 ساله. بعد این پایش خودش 6 ماه طول میکشه، بعد که میخواد به مرحله اجرا برسه خودش باز یه زمانی میبره، اولا باید بگیم 4-5 سال طول میکشه تا بخوایم به اون نتیجه برسیم. 0911-3820 گفتن که جاده ما رو یک بار مصرف درست میکنن و حالا نه به اون قلزت، ولی باید بگیم که امیدواریم که نظارت خوبی روی ساخت و نگهداری جاده باشه. 3036-37-22-65-25-25 در اختیار شماست.
ما داریم سالها در جاده های من مثلا خراسان رضوی اطراف سبزوار رو میگم، تو جاده های به طرف شاهرود یا به طرف نیشابور یا کاشمر، ما تو جاده میبینیم که ابتدای خرابی جزئی است، مثلا ترکی در آسفالت پیدا شده، اینقدر مورد بیتوجهی قرار میگیره تا این تبدیل میشه به چاله های زیادی، یعنی جوری میشه که ترمیمش یک هزینه های کلانی میخوان، در صورتی قبل شاید با یک قیرپاشی حالا فنی انجام بشه حل مشکل. یعنی اگه در اختیار مثلا جاده مال یک شخص حقیقی باشه غیر از دولت، ممکنه این رو با هزینه های بسیار کم انجام بده. منظورم اینه که وقتی ادارات راه، مگه ما که تو جاده میبینیم این اتفاقات کوچک و خیلی با هزینه کم قابل رسیدگی است، چرا واگذار میشه که تبدیل میشه به خرابی های عمده؟ خب بعدش هم حتما هزینه های عمده میخواد.
علی مظفری از قزوین گفته که درود، چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟ کسی هست که ندونه وضعیت جاده هامون بده یا خوب؟
بخاطر سوال این مسئولین که صحبت میکنن، آیا تو ایران زندگی میکنن، تو جاده ها تردد دارن یا نه؟ آخه یه جوری صحبت میکنن انگار که طرف اصلا جاده ایران خبر نداره. شما محدوده کاشان تا قم اتوبان، محدوده دور همین اتوبان کاشان تا نائین، از شهر بابک تا مهری، یه جاده رو من فقط مثال میزنم واسهتون. اینو فقط بگید تردد کنم ببینن چه خبره. یعنی با سواری که شما دارین میری، بعضی موقع میخواد ماشین، یعنی زیربندی ماشین از جای خودش کنده بشه. خواهشم بهشون میگید یه سری مسئولین یه زحمت بکشن با ماشین شخصیشون یه تردد تو جاده های ایران داشته باشن. بعد میهمه نگن جاده های ایران شرایطش اینو و نمیدونم این هزارم همت ما قرار خواهند داده. با تشکر از برنامه‌تون شفیعی.
بله ممنونم که با آزاد راه همراه بودی. ده نمکی هم گفته که متاسفانه وضعیت کلیه معابر کشور ما مناسب نیست. خیلی پیامک اومد اما زمانمون محدود هست و به پایان برنامه رسیدیم، اما جز موضوعات مهم حوزه حمل و نقل هست آقای مقدمی فر، و انشاءالله در هفته های پیش رو هم به این موضوع بیشتر میپردازیم. دوست داریم که باز هم شما با ما همراه باشید و راجبش صحبت بکنیم. ممنونم از همراهیتون با آزاد راه. روز خوبی رو برای خیلی خوشحال
شدم از زیارتتون. چشم در خدمتتون هستیم.
ممنونم، خدا نگهدار، و ممنونم از همراهی شما شنوندگان همیشه همراه برنامه آزاد راه. امیدوارم که هفته خوبی پیش روی شما عزیزان باشه. خدا نگهدار.
پر از طرح و نقشه، مهد فرشه طرح شادی میبخشه، مهد فرشه مهد فرشه خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پارس، مهد فرش.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از پود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
پود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک، با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندار، تامین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir
شماره تماس 3758000.
خاطره های قشنگ از کودکی آغاز میشه. یه احساس خوب رو به کودکت هدیه کن. دلی جان، تجربه کیفیت متفاوت در لوازم حمل کودک. دلی جان، ایمنی کودک، آرامش والدین.
یک جهان اعتبار نامی ماندگار، شیرالاته.